بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به رسم ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم سلام میگم و آرزو میکنم هر کجای این کره خاکی که هستید و همراه با شبکه جهانی ولایت در کمال صحت و سلامت و عافیت باشید. خب رسیدیم به آخرین روز کاری هفته حوالی ساعت 18 و طبق قرار هر هفتمون یک سفرنامه تاریخی از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه با عنوان پرسومان تاریخی. بسیار خرسندم از اینکه خداوند توفیق داد تا این هفته بار دیگه در خدمت شما باشیم و انشالله که گوشه ای از سوالات ذهنی شما رو بتونیم پاسخ بدیم در حد بضاعت وقت برنامه. در برنامه امشب هم طبق روال در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. خب مناسبت های مختلفی هست، کلیپ های صوتی هست که شما بزرگواران ارسال فرمودین و همچنین یک کلیپ تصویری. یک به یک انشالله میریم جلو بیم تا کجاش رو میتونیم پاسخ بدیم. شما هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان عزیزم زیر نویس میکنن در اتاق فرمان با برنامه خودتون در ارتباط باشین، پرسش احیانا اگر هست انشالله بتونیم پاسخگوی شما باشیم. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و عزیزان بیننده این برنامه هر جایی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال توفیقات روزافزون رو برای همه شما عزیزان خواستارم. در خدمت هستم.
بزرگوارین شما. هفته گذشته ما برنامه به انتهای که رسید بزرگواری تماس گرفتن، ما صداشون رو ضبط کردیم، گفتیم این هفته انشالله پاسخگوشون باشیم که من فامیلیشون رو بخونم. یک لحظه من در سیستم بیارم. بله، جناب آقای نورانی از قائم شهر. این وایس و صدا رو بشنویم برمیگیم پاسخ شما داشته باشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد جباری و مجری محترم. من با اجازتون چند تا سوال دارم. سوال اول اینه که در سقیفه چند نفر جمع شدند و اینها چه اشخاصی بودند و چه جایگاهی اینها داشتند، چه قدرت و پولی داشتند که تونستن حکومت رو غصب کنن و یا از مردم به زور بیعت بگیرن و با پول اونها رو بخرن، و اینکه آیا زمان پیغمبر حکومت تشکیل شده بود، یعنی دارالحکومه وجود داشت، نیروهای نظامی و سرباز و اینها داشتن که اینهایی که در سقیفه جمع شدن تونستن به وسیله این از مردم به زور بیعت بگیرن، یا پول و بیت المالی در اختیار پیغمبر بود که بعد شهادت ایشان اینها بتونن به وسیله اون پول از مردم بیعت بگیرن، و یا اصلا کلا اهل سقیفه چه جایگاهی داشتن و چه جوری تونستن حکومت رو غصب کنن. و سوال دومم اینه که خطبه فدکیه که حضرت زهرا علیه السلام قرائت فرمودن، این چند روز بعد از وفات پیغمبر بوده؟ خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما دوست عزیزم، آقا در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. عرض میکنم که دو سوال رو مطرح فرمودن، یکی راجع به سقیفه و فضای سقیفه و چگونگی موفقیت اهالی سقیفه به انحراف بحث خلافت و امامت، و دوم بحث خطبه فدکیه. در ارتباط با سقیفه یک توضیح کوتاهی رو عرض میکنم. خب سقیفه یک مکان مشورتی بود در زمان جاهلیت، قبل از ورود اسلام به یثرب. اوس و خزرج در این مکان، که البته بنی ساعده یک شاخه از قبیله خزرج بود و در واقع بنابراین در محله سکونت خزرجیان و بنی ساعده اون محل وجود داشت که الان مکانش مشخصه در مدینه، و بعد از اسلام از رونق افتاد. خیلی به هر حال تون نبود که در اونجا تجمع کن. دلیلش هم این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محوریت و مرکزیت داشت و عمدتاً در مسجد مسلمان ها جمع می شدن. پیامبر اکرم تعالیمش و ابلاغ هاش و مسائل سیاسی اینها رو داشت. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، انصار اول اشتباهی که مرتکب شدن همین بود که به جای اینکه بیان برای تجهیز بدن پیامبر صلی الله علیه و آله همراهی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشته باشن، متاسفانه تجمع کردن در سقیفه. و سعد بن عباده که رهبر خزرج هم بود، رئیس قبیله خزرج بود، اون رو آوردن به عنوان یک کاندید برای اینکه به عنوان خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله، یا حداقل آنها رئیس انصار، خلیفه پیامبر در ارتباط با انصار اون رو مطرح بکنند و علم کنند و باش بیعت بکنند و اینها. درباره اینکه چرا انصار این کارو کردن بحث زیاد صورت گرفته. یکی از شاید به واقع نزدیکترین تحلیل ها همین هست که انصار به خصوص بعد از فتح مکه و شکست قریش تحرکات مرموزی رو همطور میدیدند در از سوی حزب قریش، اصطلاحاً اون دسته از مسلمان نمایانی که در واقع مسلمان نشده بودند،
در قرآن فرمود
اسلمنا، بله، و منافقانه وارد دین شده بودند، چون غلبه اسلام دیگه چاره‌ای برای اینها باقی نمیگذاشت و باید تکلیف خودشون رو با اسلام روشن میکردن، اما در خفا مجالسی داشتن، توطئه هایی داشتن، حتی یک پیمان نامه بین خودشون نوشتن به نام با عنوان صحیفه ملعونه ازش یاد شده و در اونجا با هم تعهد و قرارداد بستند که نگذارند خلافت و حکومت به دست اون کسی برسد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دائما داره بهش سفارش میکنه، یعنی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. در سفر حجۃ الوداع هم اینها دیدن که پیامبر اکرم به هر حال میخواد هی مسئله رو مطرح بکنه، مانع میشدن و سر صدا میکردن در عرفات، در منا، و نهایتا هم در غدیر پیامبر اکرم به امر الهی مسئله رو ابلاغ کردن و اینها توطئه قتل پیامبر رو چیدن. تا اینجا انصار میدیدن، میشنیدن این قصه رو در عقبه حرشا در بازگشت از غدیر و بعد از بازگشت به مدینه همینطور. برخی از خود این انصار همراه بودن با اون گروهی از مهاجرین حزب قریش و در این توطئه ها مرها سهیم بودند که اسامیشون هم آمده در تاریخ و اینها رو انصار می دیدن. اون بخشی از انصار که اینها با صداقت و اینها پیش آمده بودند بعد از ورود پیامبر به مدینه، لذا و از اون طرف هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اینکه تکلیف آینده اینها در قبال خلافت قاسبانه مشخص بشه اجمالا به بعضی از اونها فرموده بودن شما در آینده مورد ظلم واقع خواهید شد،
درسته،
بر مسیر خودتون صبر کنید. بله، پیامبر اکرم فرموده بود، لذا گویا خواستن به نحوی پیش دستی بکنن بر اینکه حق خودشون رو اگر قریش خواستن به هر حال در مسندی حاکمیتی داشته باشن، به خصوص که این رو میدیدن که اگر این حزب معارض قریش بخواد سر کار بیاد با انصار یک کینه و عنادی خواهد داشت. چرا؟ چون این انصار با پیامبر همراهی کردن در جنگ ها مثل فتح مکه، غیر از اون در جنگ خندق اینها همراهی با پیامبر کردن، گاهی خونهایی از قریش توسط این انصار ریخته شده و پیشبینی میکردن که خلاصه اگر این حزب رقیب قریش بیاد سر کار با انصار معامله خوبی نخواهد داشت. حالا این رو اجمالی بود از این وضعیتی که به هر حال در انصار وجود داشت، موجب تجمع اینها در سقیفه شد. خب در اونجا بحثای صورت گرفت و برخی اینا رو مطرح میکردن، سعد ابن عباده رو مطرح کردن و تو گزارش های تاریخی دارم، حتی در تاریخ طبری که در همون سقیفه، چون ممکنه برای عزیزان بیننده همین سوال مطرح باشد که پس حرفی از علی علیه السلام نبود، چرا بود؟ اتفاقا در همین تاریخ طبری ملاحظه فرمایید وقتی جریان سقیفه رو مطرح میکند، میگه برخی در سقیفه گفتن لا نبایع الا علیان، نکته بسیار مهمه، گفتن جز با علی بیعت نمیکنیم. و مثلا حباب ابن منذر کسی بود که این مخالفت میکرد با مسئله حاکمیت اون دسته از حزب قریش که آمده بودن، یعنی قلیل ابوبکر و عمر ابو عبیده جراح اینها که آمده بودند و مسئله قریش رو مطرح میکردن، مخالفین این چنین وجود داشت، مسئله علی علیه السلام مطرح بود. و اینکه دوست عزیز فرمودن که چند نفر بودن، خب تاریخ به صورت دقیق برای ما مشخص نکرده تعداد حاضران در سقیفه را، اما بالاخره یک مکان بوده، شاید یک 100 تا 200 نفر اونجا جا می‌شدن.
یک سری افراد ولی برجسته بودن در این
نقطه. افراد برجسته درشون بوده، سعد ابن عباده بود، از همون قبیله خزرج یک رقیبی داشت سعد ابن عباده، بشیر ابن سعد پسر عموش بود، رقیب سعد ابن عباده، و این منشأ شکست انصار همین چیزها شد که از خود خزرج یک رقیبی داشت بشیر ابن سعد، و از طایف اوس هم که خب رقیب دیرین خزرج بودن، اسید ابن حزیر از به هر حال طایف اوس بودند، و همین که ابوبکر به سخن رانی پرداخت و گفت که من از پیامبر شنیدم الائمه من قریش، اینها رو خلع اصلاح کرد و اینکه بس شما انصار حقی از خلافت ندارید، نهایتا ممکنه وزارت به شما برسه، شما به عنوان وزیر
از دور با این حرف خارج شد.
خارج شد، این که من امیرم و منکم امیر که برخی از انصار مطرح کردن، ابوبکر با این سخن دیگه اونم خارج کرد، نه اینکه یک خلیفه از میان شما بتونه باشه، یکی از میانه
راه رو بست
کنه. بله. و خب یک چنین زمینه‌ای فراهم شد برای بیعت با ابی بکر. چرا؟ چون بلافاصله وقتی که ابی بکر این حرفا رو مطرح کرد، گفت که با این، حالا که با قریش منصوب شده، با این عمر یا ابو عبیده، با یکی از اینها بیعت بکن. اونها گفتن نه، تا شما هستیم مثلا چون نوبت به ما برسه. و همین که عمر دستشو دراز کرد به سمت ابی بکر که با او بیعت بکنه، زودتر از عمر اون رقیب سعد بن عباده بشیر بن سعد اومد با عرض کنم که ابو بکر بیعت کرد و به دنبالش تعدادی از کسانی که از خزرج پیرو او بودن اومدن بیعت کردن.
یک جوی اتفاق افتاد،
فراجور فضا فراهم شد که از اوسان باز به همین ترتیب، جور که دیگه این سعد ابن عباده بیچاره زیر دست و پا می‌خواست له بشه و هر شبت که، و حتی عمر اونجا دید که این وزیر گفت اقتلوا سعدن، اقتلوا، بکشید این سعد، و دید که فضا بر علیه سعد شده است اینها. لذا یک چنین وضعیتی پیش آمد و از سقیفه خارج شدن به سمت مسجد. و خب مردم هاج و واج نگاه میکنن که چه اتفاق افتاده، میگن خبر ندارید که مردم مهاجر انصار با ابوبکر بیعت کردن، بیا تو هم بیعت کن. دستشون میگرفتن میخواد یا نخواد تا بفهمه چی، میچسبوندن به دست ابوبکر رو تا رسوندن به اصطلاح امروز با سلام و صلوات آوردن به مسجد و نشوندن بر منبر. این در حالی است که امیرالمؤمنین مشغول تجهیز بدن پیامبر صلی الله علیه و آله هست. این واجب قصه سقیفه. سوال دیگر بیننده عزیز این بود که
سوالی داشتن، گفتم اون زمان حضرت رسول دارالحکومه داشتن.
بله، همین خواستم بگم که آیا اعمان و انصار مثلا دارالحکومه و بیت المال و سپاه و اینها، در پاسخ عرض میکنم که به شکلی که بعدها حکومت‌های اموی، عباسی، دیوان‌ها، دیوان جند و نمی‌دونم عطاب و امثال اینها، دواوین اصطلاحاً تأسیس شد بعد از فتوحات که به خصوص عرب‌های جزیرة العرب آشنا شدن با نمادها و نمودهای حکومتی تمدنی در ایران، در روم، امثال اینها، نه، در زمان پیامبر یک سیستم بسیار بسیط و ساده ای بود. اینطور نبود که یک سپاه آماده یه جا باشه مثل امروز که پادگان‌های هست، نه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عازم غزوه بشن اعلام عمومی می‌کردن، مردم هم مسلمان ها صحابه میمدن هر کدوم با تجهیزات خودشون.
بله.
از جمله شواهدش این که آخرین غزوه پیامبر، غزوه تبوک، سوره مبارکه توبه را از ملاحظه فرمایید، یکی از شواهدش این است که کسانی آمدن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله، افراد فقیری بودن و از پیامبر به اصطلاح درخواست میکردن که مرکبی، زاد و توشه، چیزی به اینها بده که اینها هم همراه بشن با اونها. پیامبر اکرم فرمود که به تعبیر آیه قل طلا اجد ما احملکم، پیامبر فرمود که من امکانی الان در اختیار ندارم، که ممکن هم منشأ سوال بشه که سال نهم با از میکنم که غنایمی که در سالهای قبل در حنین و خیبر و اینها به دست پیامبر افتاده بود، پس الان چطور پیامبر اکرم برای چند نفر امکان زاد و توشه و اینها ندارد؟ پاسخ این است که در تبوک چه بسا بوده مثلا پیامبر اکرم شتران، اسبای، چیزیم در چراگاه ها در اختیار داشت، اما تعداد نیروهایی که در تبوک عازم شدن به سمت مرز شام تو روایات گاهی تا 30,000 گفتن. حالا مبالغه هم باشه بالاخره نشون میده که عدد متنبهی همراه شدن با رسول خدا. با چه بسا دیگه پیامبر اکرم داده برخی ها و به اینها مثلا نرسید. منظور این که هر کسی با امکانات خودش می اومد. ابو ذر مثلا با شتر نحیف و لاغری راه افتاد برای تبوک و این شتر در راه گذاشتش و این پیاده به زاد و توشه رو به دوش گرفت و خودش رو به سپاه رسوند. بنابراین تو نبود که یک سپاه آماده در یک جا باشد. اما این اما از این جهت عرض میکنم که خب بودن منافقینی که خب در زمان پیامبر تا آخر عمر پیامبر نفاقشون رو نگه داشتن. در جریان سقیفه در این گزارشی که هم مرحوم شیخ صدوق در خصال نقل کرده، هم مرحوم تبرسی در الاحتجاج، مرحوم شیخ صدوق از علمای قرن چهارم، تبرسی صاحب احتجاج از علمای قرن ششم، هر دو نقل کردن این رو که بعد از گویا بازگشت جیش اسامه است که جیش اسامه رو ابوبکر میفرسته و حدود 40 چند روزی از مدینه دور بودن، بعد بر میگردند و تعدادی از طرفداران امیرالمؤمنین سلام الله علیه از حضرت اذن میخوان، میان سراغ حضرت که ما چه کنیم، مثل از سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه و بریده و از کنم که ابی ابن کعب و خالد ابن سعید ابن عاص و این 12 نفر بودن و اینها از امیرالمؤمنین مشورت می‌خوان که ما چه کنیم، در خدمت شما هستیم، میخواد با شمشیر بیان به میدان. حضرت می‌فرمود که شما به هر حال تعدادتون اندکه و شما را از بین میبرن، اما برید در مسجد اون چه که از پیامبر شنیدید بازگو کنید. لذا اومدن دور ابوبکر رو گرفتن، قبل از اینکه ابوبکر مشغول خطبه و سخنرانی بشه شروع کردن یک به یک بلند شدن. اولش هم خالد ابن سعید ابن عاص بود که اموی بود، اما نجیب و بنی امیه ازش تعبیر شده و طرفدار امیرالمؤمنین بود.
بله،
برعکس پدرش که فرد عنودی بود، اما این خالد از همشه بسیار خوش درخشیده و علیه ابوبکر سخن گفتن. ابوبکر ساکت ماند رو منبر، نتونست جواب بگه و عمر او رو با یک تعبیر تحقیرآمیزی کشیدش پایین که فلان اگر نمیتونی جواب بدی چرا بر این مسند نشستی، بردش منزل. تا 3 روز در منزل بود. بعد از 3 روز دارد که 4 نفر از 4 قسمت مدینه، یکیش خالد ابن ولید بود و 3 نفر دیگر اسم بردن، در رأس تعبیر 1000 نفر هست، یعنی 4000 نیرو.
بله،
ممکنه حمله بر مبالغه بکنیم بگیم که 1000 از باب کسرت گفتن، به هر حال یک تعداد معتنابه نیروی مسلح. این رضا پاسخیست برای دوست عزیزمون که جناب آقای نورانی که گفتن آیا نیروهای مسلح بودن، میخواستن میتونستن جمع بکنن، اینطور اعلام بکنن. به هر حال ما
فراخوان میدادن جمع میشه.
مکرر عرض کردیم این جریان نفاق چرا بعد از رحلت پیامبر دیگه اسمی ازشون نیست؟ آیا رفتن همه مؤمن شدن یا همه از بین رفتن یا به جبهه امیرالمؤمنین پیوستن؟ هر سه منتفیه جز این که در اینجا جستجو بکنیم.
بله،
که اینها اومدن این نیروها رو جمع کردن، ابوبکر از منزل آوردن بیرون، آوردن به سمت مسجد و تهدید کرد عمر که اگر کسانی که 3 روز قبل اون سخنان رو گفتن مجددن اون حرفا رو بزنن با این شمشیرها مواجه هستن. لذا این نیروها وجود داشته. بله، که سوال در ذهنشون هست،
فضای خفقانی رو ایجاد کردن برای اینکه به امرشون برسن.
بله، که آیا امکانات نیروی انسانی و نظام بوده؟ بله، به این شکل بوده تا در صورتی میخواستن اعلام میکردن چه جبهه کفر، عزم خوب کفر که حالا مسلمان بودن اما جبهه نفاق، و چه برحال پیامبر اکرم صلی الله علیه در عصر خودشون وقتی که میخواستن عزیمت کنن با اعلام نیروها جمع میشدن. اما امکانات مالی، خب سوال دومشون که راجع به فدک سوال کردن، طبق تصریح ابن ابی الحدید 10 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله فدک قصف شد و فاطمه سلام الله علیها 10 روز بعد از رحلت پیامبر آمدن به مسجد و خطبه فدکیه رو ایراد کردن. تصرف فدک در واقع در راستای هم تضعیف جبهه امیرالمؤمنین و هم تقویت اون جبهه بود، برای اینکه از اموال فدک استفاده کنند. و به هر حال گزارشم هست که این اموال رو پخش کردن بین برخی خانواده ها و یک زنی قبول نکرد از انصار، گفت که میخواید دین من رو شما تصاحب بکنید با از میکنم که این اموال. بله، اجمالا مسئله فدک در راستای تقویت مالی بود و از اون طرف هم مسئله نیروی نظامی هم به این شکلی که توصیف کردم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یک کلیپی هم استاد اگر اجازه بفرمایید اون رو اتفاق شما ببینیم و بینندگان عزیز انشالله برمیگردیم با شما خواهیم بود. دوستان اگر آماده است میبینیم کلیپ رو.
فاطمه کیست؟ کدام خدمت رو به ایرانیان کرده است؟ فاطمه کیست؟ شما چقدر درباره او میدانید؟ نقش او در فرهنگ ایران، نقش او در سربلندی مردم ما، نقش او در ایجاد یک صفحه برای دانایی، هیچ چیزی رو ندارید جز مشت مزخرفات، هیچ چیزی رو ندارید.
بله، شما همراه هستید با شبکه جهانی ولایت و اختصاصا برنامه خودتون، برنامه پرسومان تاریخ. استاد، کلیپ رو دیدیم، در خدمت شما هستیم. ثمره از زهرا سلام الله علیها برای ایران و ایرانیان.
خب باید اول اظهار تأسف کرد از بابت این گونه سخنان جسارت آمیزی که به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و نقش اون حضرت در ارتباط با تعالی فرهنگی و تعالی به هر حال اخلاقی معرفتی انسان‌ها در طول تاریخ، نه فقط ما ایرانیان،
صرف یک بلاغ
کرد، بلکه تعبیر ارشد که جسورانه ای رو مطرح کرد و هم ناشی از جهالت، هم ناشی از تعصبات کور ناسیونالیستی امثال اینها. من یک خب فاطمه نیاز به توصیف ندارد، فراوان درباره فاطمه سلام الله علیها سخن گفته شده و میتوان گفت فاطمه سلام الله علیها بزرگترین خدمتش به ایرانی ها و به بشریت اینکه نسلی را از خود به جای گذاشت که این نسل شیوه انسان زیستن رو به همگان آموختن الی یوم القیامه. ائمه اطهار علیهم السلام با از اون کنم که تعالیم انسانی که در واقع تکمیل تعالیمی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده بودند، راه درست زیستن، راه انسان زیستن رو، دوری از حیوان گون زیستن رو به انسان ها آموختند و از اون کنم که انسان اگر بخواد هم حیات مادی سعادتمندانی داشته باشه، هم حیات معنوی ابدی سعادتمندانی داشته باشد و شیوه درست زیستن رو بخواد بیاموزد، چاره ای و راهی نداره جز این که پا جای پای ائمه اطهار و اهل بیت معصوم رسول خدا صلی الله علیه و آله بگذاره. فلازم لکم لاحق المتأخر عنکم مارق و المتقدم عنکم مارق و لازم لکم لاحق. و نباید متأخر از ائمه بود، نمتقدم بر ائمه، ملازم اونها باید بود. جدای از این فاطمه سلام الله علیها به بانوان و به زنان آموخت چگونه زیست داشته باشند. اگر کسی به حیات فاطمه سلام الله علیها نگاه بکند، در میابد که چگونه یک انسان، یک بانو میتواند هم همسر خوبی برای همسرش باشد، ایثارگرانه، به گونه‌ای که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کردند فردای ازدواجشون از میکنم که امیرالمؤمنین از فاطمه سوال کردند که علی رو چگونه همسری یافتید، فرمود عرض کرد که نعم البعل، بهترین شوهر. و وقتی که از فاطمه سوال، از امیرالمؤمنین سوال کرده که فاطمه رو چگونه یافتی، فرمود که نعم الان علی طاعت الله، بهترین کمک برنامه طاعت الهی. هم بتونه در عرصه همسرداری اینچنین باشه، هم در عرصه فرزندداری اونچنان باشد که فرزندانشون حسن و حسین و زینب با ام کلثوم تربیت بکنه، در این حال در ارتباط با پدر اونچنان باشد که پیامبر اکرم قام الیها میشد، برمیخواست و به سوی فاطمه میرفت، میبوسید فاطمه رو، محبت فاطمه میکرد. هم در عرصه عبادت اونچنان باشد که طبق اون روایت خداوند افتخار کند به فرشتگان که به عمه و کنیزم فاطمه بنگرید که چگونه در محراب عبادت ایستاده، یعنی عابد محض در برابر خدا، مادر خوب، همسر خوب، دختر خوب. و در این حال از امور اجتماعی غافل نباشد، به تهیدستان اوج رسیدگی داشته باشد، اون زندگی محقر فاطمه، در این حالی که فدک با سالی حداقل 70,000 دینار، گاهی بیشتر هم گفتن، درآمد به زنان نشون بده که شما می توانید در این عرصه ها موفق باشید، در این حال از فقرای جامعه، از فضای جامعه غافل نباشید، در امور سیاسی هم حضور داشته باشید، اونچنان که بعد از رحلت پیامبر اون نقش ماندگار را آفرید فاطمه سلام الله علیها. خب اینا زیاد میشه درباره فاطمه سلام الله علیها سخن گفت، در این ایامی که پشت سر گذاشتیم هم سخن گفته شده باشه، گفته شده. من روی خطابم به این آقای بود که با جسارت این سخنان رو در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کرد و کسان دیگری که گاهی میبالند، فخر میفروشند به ایران قبل از اسلام، میگن این عرب ها و تازیان آمدن اونچه که ما داشتیم ازمون گرفتن، ایران رو تصاحب کردند و چنین کردند، اسلام رو تحمیل کردند و فلان. طبیعتا در این راستا سخن میرانند و فاطمه سلام الله علیها هم به عنوان یک نمادی از این حرکت فاتحانه مسلمان ها در ایران تصور میکنن که بله اسلام آمد و ایران رو این چنین تحت سیطره قرار داد. من عرض میکنم که یک نگاه به پیشینه خودتون داشته باشید، نگاهی هم به پسینه خودتون داشته باشید. پسینه شما اون چه که در دنبالش هستید هم غربیست که الان به معنی یک تجسمی از فرهنگ مبتذلی که شما به هر حال شیفته اون هستید مقابل چشمانتونه. از آخرین هدایای فرهنگ غرب زنان همین چیزی که گاهی تو این تصاویر میبینیم که قلاده ای به گردن برخی از زنان متاسفانه آویزان کردند و به شکل سگ صدای سگ در میاره در پیاده روها و اینها در انگلستان، غیر از اون در حال حرکتی که شما عزیزان یا به چشم خودتون دیدید یا تصاویر شده. این مقام زن هست در امروز، در امروز فرهنگ غرب. اما در ارتباط با زن در دوران قبل از اسلام، من هم به یک مقاله ارجاع میدم شما عزیزان رو و هم چند نکته رو در ارتباط از اون مقاله ای که آدرسشو عرض میکنم بهش اشاره میکنم. کار رو به صورت مشترک با یکی از دوستان دو سه سال قبل انجام گرفت، مقاله با عنوان بررسی عرض میکنم که نمودهای عصر یا فرهنگ جاهلی در عرصه زن و خانواده در ایران مقارن ظهور اسلام. ولی این مقاله است، بررسی نمودهای فرهنگ جاهلی در عرصه زن و خانواده در ایران مقارن ظهور اسلام، در شماره 44 نشریه علمی پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش چاپ شد. در فضای مجازی موجود عزیزان میتونید مطالعه بکنید. من چند نمونه رو از نوع برخورد با زنان قبل از اسلام عرض میکنم تا یه مدار روشن بشه که اگر اسلام آمد به ایران و مردم ایران مثل یک کسی که تشنه است و به دنبال آب هست از اسلام استقبال کردن، حالا کار نداریم به این که در فتوحات یک کار نادرستی توسط فرماندهان نالایقی که توسط خلفا نصب می‌شدن صورت گرفت، اینا ما منکرش هم نیستیم، در کتب تاریخ آمده گاهی مبالغه شده اما فعل جمله این بوده. اما بدنه مردم مسلمانی و صحابه‌ای که آمدن در فتوحات شرکت داشتن که برخشون از اصحاب امیرالمؤمنین و شیعیان بودن، سلمان یکی از کسانی است که در فتوحات مناطق غربی ایران حضور داشت، در فتح مدائن حضور جدی داشت، عمار حضور جدی داره، حذیفه حضور جدی داره، از میکنم که مالک اشتر حضور داره، حجر ابن عدی امثال اینها، اینا حضور در فتوحات دارن و لذا برخورد اینها با مردم برخوردی عادلانه بود، برخورد بدنه، نمیگم اون بعضی از فرماندهان، برخورد عادلانه بود. به عنوان یک نمونه عرض میکنم که مثلا وقتی رفتن شهر حمص رو تصرف کردند در شام، خراج رو از مردم اونجا گرفته بودند، بعد سپاه اسلام ناچار شد برای اینکه یک منطقه دیگری رو بره و اونجا رو نیاز به نیرو داشتن به اونجا بره، گفتن چون ما فعلا داریم از این شهر میریم و امنیت شما رو فعلا معلومه بتونیم تأمین کنیم، خراج رو برگرداندن به مردم حمص و گفتن که بله فعلا ما خلاف اون عهدی که با شما بستیم ممکن عمل کنیم. مردم حمص گفتن نه، همین که شما دنبال عدالت هستید و شما فرمانده و حاکم هستید بر ما، این ما رو کافیست و ما رو از دست این رومی ها نجات دادید. این در مورد روم و شام هست، شام که تحت حاکمیت رومیان بود. در مورد ایران هم به همین ترتیب، اگر نیروهای اسلام چیزی آورده بودن به عنوان صرفا فتح سرزمین، طبیعتا نباید مردم ایران اونچنان استقبال میکردن از اسلام که بعد از یکی دو قرن از تصرف ایران خود ایرانی ها بشن سردمدار تدوین آثار فرهنگی و حدیثی اسلامی، که عزیزان مستحضر بارها هم در این برنامه عرض کردیم که ما 4 کتاب اصلی حدیثی در شیعه داریم، کتب 4، 6 کتاب اصلی حدیثی در اهل سنت داریم، صحاح 3، مجموع میشه 10، 10 همش ایرانی ها تدوین کردن. و اگر اسلام امر تحمیلی بر اینها بود و با آغوش باز و قلبن نپذیرفته بودن، نباید طبیعتا این چنین خودشون عهده‌دار انتقال فرهنگ اسلام میشدن. اما در ارتباط با زن، خب در اون مقاله فکر میکنم حق کلام ادا شده، اما نوع نگاه به زن در عصر جاهلی در ایران خیلی نگاه محقرانه ای بوده. اگر مثلا زنی، نمونه های راز میکنم، قوانین حاکم این چیز بود، اگر زنی بیوه میشد همه چیز از او سلب میشد، مثل وضعیت زنان در عرب جاهلی. یا مثلا دارد که زنها هر روز 3 بار بعد از شوهران خود میپرسیدن که من چه باید بیاندیشم، چه باید بگم و چه باید بکنم. همون بحث گفتار و کردار و پندار نیک، میگه زنها و تابع شوهر، اونچه که شوهر میگفت در ارتباط تبعیت میکردن. باز در قوانین دوره ساسانی میگه بوده که مرد برای تنبیه زن حق داغ نهادن بر زن و حتی قتل او رو به عنوان مرگ ارزان دارا بود. این در آثاری مثل اوستا جلد 2 صفحه 1054، در کتاب روایت پهلوی صفحه 45 آمده. از نکات سخیف درباره وضعیت زنان در دوره جاهلیت این که نعوذ بالله، من عذرخواهی میکنم از محضر بینندگان عزیز، که به لحاظ اجتماعی گاهی مردان حق اجاره دادن زنانشون رو به دیگران داشتن. در اوستا جلد 2 صفحه 698 این نکته هست. همینطور در دانشنامه ایران و باستان جلد 1 صفحه 382. به زن به عنوان کالا و شیء نگریستن، کالا و شیء انگاری زنان و مشمول مالکیت قرار گرفتن زنان، احتکار زن، مبادله زن، یعنی مرد بدون اینکه محدودیتی داشته باشد حق ازدواج با زنان بیشماری رو در دوره قبل از اسلام در ایران داشت. مسئله قرض دادن زنان، فروختن زنان، صادر کردن زنان، اینا نکاتی است که از اون که در کتب تاریخی دیده میشه. از نمونه های تحقیر زنان اینکه اگر مردی رو می‌خواستن تحقیر بکنن، براش عرض می‌کنم که لباس زنانه بر اون فرد خاطی میفرستادن، که این نگاه بر حال حقرانه نسبت به زن رو نشون میده. زن رو در حد یک عرض می‌کنم که چهار پا بهیمه نگریستن در اوستا، این شاهدش وجود داره. عبارت رو من می‌خونم، در اوستا این تعبیر هست، آدرسم جلد 2 اوستا صفحه 829، دارد که این خیشکاری هر عشوان، این خیشکاری هر عشوان مردی، خیشکاری یعنی اقدام، تکلیف، هر عشوان مردی است. عشوان به معنای پیرو، رهرو به راه، که هر مادینه بارداری را خواه دو پا، خواه چهار پا، خواه زن، خواه مادسک نگاهدار باشد. یعنی حق داره هر کسی که مادینه رو نگاهدار باشد، میخواد دو پا باشه مثل زن، عرض میکنم که یا چهار پا باشه. یعنی در اداد عرض میکنم که حیوانات دارن از زن چه میکنم. بحث استفاده های جنسی از زنان که حالا نمونه های عجیبی داره که من ترجیح میدم عرض نکنم. و باز یک نکته، باز عوض میخوام از محضر بینندگان عزیز، مسئله عرض میکنم که دشتان، دشتان یعنی زن، خب برحال دوره ماهیانهی برحال زنان دارن، و در یک چنین وضعی که اسلام از جهت عاطفی برحال زنها یک حالات خاصی دارن و اطرافیان باید دقت بکنن در این حال، حتی از جهت فقهی تشریعی مدار تکلیف زن رو کاستن در این ایام. در دوره ایران قبل از اسلام زن رو نجس و پست و رجس و پلید می انگاشتن در این و از جامعه دورش می کردن. ناچار بود بره در بیابان در یک خانه ای با اوصافی در اونجا زندگی بکنه. عبارت می خونم، به چنین زن می گفتن زن دشتان که نجس تلقی می شد. زن دشتان از جامعه ترد و در مکانی به نام دشتانستان. حالا طبق برخی از منابع مثل کتاب شایست و ناشایست صفحه 54 گفته حتی در ایران، برخی نقاط ایران تا 65 سال پیش استفاده می شده. حالا این صحت و کذبش با کسانی که پیرو دین زرتشتی هستند و اینها، بعد از اونها بیشتر پرسید، در اونجا ادامه حیات می داد. مسیر دشتان، دشتان همون محلی که زن باید اونجا می رفت، از هر گل و بوته ای باید پاک می شود، چون زن رو نجس می دستن، نباید اینا رو آلوده می کرد. و محل سکونت وی دارای خاک خشک با دیواره ای بلند بود تا نگاهش به آفتاب نیفتد که آفتاب رو نجس کنه، و کمترین مقدار غذا رو به او می دادن تا نیرو نگیرد. برخی از دیگر احکام زن دشتان عبارت بود از ممنوعیت شستن دست ها با آب و لزوم شستن باز عضو میخوام با ادرار گاو، ناپاک شدن دست هایی که زن دشتان نگاهش به آن بیفتد، خیلی احکام عجیب و غریب و غیر معقولی. عدم جواز نگاه به گوسفند، گیاه، آتش، آب، خورشید تو جای تاریکی بزدم تو این ایام به سر می برد و دیگر روشنایی ها عرض بکنم که لذا باید در تاریکی مطلق و گاه در سرمای شدید روزگار سپری می کرد و عدم جواز راه رفتن در باران، همه اسنادش موجودی در مقاله هم که عرض کردم. اگر خون زن دشتان به کسی یا چیزی می رسید همه را باید با آب و ادرار گاو می شستن. اگر کسی با زن دشتان برخورد می کرد گناهکار بود. اگر لباس فردی با بدن وی برخورد می کرد باید قسمت برخورد کرده لباس را با ادرار گاو می شست. طفل را از وی دور نگاه می داشتن و معتقد بودن طفل با نزدیک شدن به وی بدبخت می شود و اگر کودکی با وی برخورد می کرد باید کل بدنش شسته می شود. پلیدی درب به حال محل قضا حاجت کمتر بود از درب اون جایی که زن دشتان درش داره زندگی میکنه و از میکنم که کسی که میرفت قضا میبود برای زن دشتان تا سه گام جلوتر نمیتونست، اگر سه گام جلوتر میرفت اون نجس میشد و مثلا باید خودش رو شستشو و تطهیر میکرد. و از شود که اینم باز یک بخشی که حالا خیلی عجیب و حالا امثال این آقا باید قیاس بکنن این وضعیتی که گاهی پوز ایران قبل از اسلام رو میدن با اون قوانینی که اسلام در ارتباط با زنان در این دوره مطرح کرده. و عرض میکنم که بالاخره بحث گونه های ازدواج که من دیگه الان واردش نمیشم و ازدواج درجه دو وجود داشته، ازدواج موازی وجود داشته متاسفانه، اینا که در عرب جاهلی هم باز گزارش شده متاسفانه یک زن همزمان که با شوهر ازدواج کرده بود میتوانست با اذن شوهر با مرد دیگری هم ازدواج داشته باشد، صاحب فرزندی بشه، فرزند رو بیاره برای شوهر قبلی. این در عرب جاهلی هم وجود داشته متاسفانه، نکاح البدل، نکاح المهر، نکاح از شغار، امثال اینها که حدود 10-12 گونه نکاح در عرب جاهلی بوده، بعضی از اونها شبیه به اون چه که در ایران دوره جاهلیت بوده و متاسفانه یا ازدواج استقرازی که دیگه معنیش معلومه برای عزیزان و بدتر از همه ازدواج با محارم، نکاح با محارم وجود داشته بلا تردید در ایران قبل از اسلام، چیزی که حتی عرب به این شکل نداشته. عرب جاهلی در اوج جاهلیت اما نکاح با محارم نداشته، اما ازدواج پدر با دختر، ازدواج مادر با پسر و ازدواج برادر با خواهر در ایران قبل از اسلام متاسفانه وجود داشته. در عرب جاهلی فقط ازدواج پسر با مادر خوانده بعضن گزنده کاهل مقت میگفتن اصطلاحا بهش، اما این ازدواج ها متاسفانه خب شواهد متعددی از جهت منابع تاریخی مستشرقین هم که اومدن مثل کریستیانسن در اون کتاب ایران در زمان ساسانیان کار مفصلی انجام داده، اینا همه تأیید کردن که متاسفانه چنین نکاحی وجود داشته. این فاطمه سلام الله علیها و پدر فاطمه و همسر فاطمه، فرزندان فاطمه، زنان و بشریت از این وضعیت نکبتبار خارج کردن. اون چیزی که فاطمه سلام الله علیها برای ایران آورده و برای بشریت.
انشالله که موفق باشید. بسیار سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. در شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم با برنامه پرسومان تاریخی. این برنامه تکرار هم داره، اگر عزیزانی موفق نشن گوشه و بخشی از برنامه رو همراهی بکنن، بازپخش ساعت 1:50 و 9:45 فردا روز آدینه است که میتونن همراهی بکنن. یه رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم. چند مورد پرسش هست که شما مطرح فرمودین، انشالله پاسخش رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
تاریخ قصه نیست که بخوانی یا بخوابی، تاریخ قصه نیست که بدانی یا ندانی، تاریخ قصه نیست که بگویی و بشنوی، تاریخ قصه است، قصه از دست دادن فرصتها، قصه تنها ماندن رهبرها، قصه جاماندن از کاروانها. تاریخ قصه نیست، تاریخ قصه است، قصه عالمانی که سکوت کردند، قصه خواصی که خیانت کردند، قصه عوامی که جهالت کردند. تاریخ قصه نیست، تاریخ قصه است، قصه خوبانی که خوب نماندند، قصه مردانی که جوان مرد نماندند، قصه زنانی که شیرزن نماندند، قصه جوانانی که پیر شدند و خام ماندند. تاریخ قصه نیست، تاریخ قصه است. قصه عمرهایی که تلف شد، قصه استعدادهایی که کور شد، قصه توانهایی که نابود شد. تاریخ قصه نیست، تاریخ قصه است. قصه توانستن و نخواستن، قصه دانستن و نگفتن، قصه شنیدن و انگار نشنیدن. تاریخ قصه نیست، تاریخ قصه است. قصه اراده هایی که سست شدند، قصه انگیزه هایی که فشل شدند، قصه هدف هایی که گم شدند، قصه تجربه هایی که تکرار شدند. اینها قصه های تاریخ است، تا بدانیم و بدانیم که می توانیم حیات امروز جامعه را بی قصه بسازیم و مصداق آزموده را آزمودن نگردیم.
سپاسگزارم. ساعت به وقت جمهوری اسلامی ایران 18:40 است و شما همراه هستیم با پرسمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت. بریم به اصفهان و همراه بشیم با بیننده محترمی که روی خط ارتباطی هستن، جناب آقای جباری. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
متشکرم. دوستان عزیز اگه مقدار صدای داخل استودیو بیشتر بکنم ممنون. آقای جباری در خدمت شما هستم، بفرمایید.
سلام به مجری عزیزم و جناب
آقای
دکتر جباری.
بفرمایید.
من سوالم اینه که بخواستم مادر امام زمان نجس خاتون تو خونه امام حسن بنان برده بوده، خریدار شده بوده، اونجا بوده که امام حسن گرفته. سوال بعدم که فاطمه زهرا بعد از 7 روز به حضرت علی گفته بعد از 7 روز بعد شهادت من شما میتونید زن بگیری. این بخواستم سوال کنم راهی دکتر جباری.
متشکرم از حضور شما، خداحافظی میکنم و همچنان در اصفهان میمانیم و همراه میشیم با آقای رستگارنیا. آقا به شما هم سلام میگم، شب شما هم بخیر باشه.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و استاد جباری عزیز.
متشکرم.
علیکم السلام.
میخواستم در مورد قضیه شهر فاطمه در پرتغال و ظاهر شدن بانوی مقدس در سال 1917 بر 3 کودک روستایی یه سوالاتی مطرح کنم. من طبق تحقیقات کاملی که انجام دادم، ایشون حضرت فاطمه زهرا است بدون هیچ شک و شبهه. چرا؟ چون وقتی اون 3 کودک از اون بانو میپرسن که شما کی هستید، میگوید که من دختر یک پیامبر هستم و بانوی صاحب تسبیح و از بهش آمدم. حالا من سوالم اینه، این بانوی صاحب تسبیح به کی، به چه کسی منطبقه؟ و دلیل این که کلیسای کاتولیک تا 13 سال این قضیه را قبول نمیکرد به این دلیل بود که چون اینا میرفتن توی کتاباشون میدن که حضرت مریم هیچ وقت بانوی صاحب تسبیح معرفی نشده، بنابراین میگفتن دروغه و هر کلیسایی که درست کردن خراب میکردن. تا 13 سال بعد، در صورتی که معجزات حضرت مریم ها توی بوسنی و سایر جاها به راحتی میپذیرفتن. یه دلیل دوم اینه که در آخرین بار که اون بانوی مقدس بر 3 کودک ظاهر میشه و 70,000 نفر از مردم پرتغال اونجا بودن و پدیده های خارق العاده جوی ظاهر میشه، یکی از کودکان میگه که به مردم میگه خانواده مقدس تشریف آوردن. هیچ وقت برای حضرت مریم خانواده تعریف نمیشه. چرا؟ چون ایشون اصلا همسر نداشته. به خاطر همین میگفتن عیسی فرزند خداست. بله. چرا؟ چون همسر نداشته. اما و در سلام به فاطمه میگیم سلام بر فاطمه و پدرش، سلام بر فاطمه و همسرش، سلام بر فاطمه و بچه‌هایش. یعنی اون 5 تن آل عبا قشن منطبق میشه بر خانواده مقدس و بدون هیچ شک و شبهه‌ای این همون حضرت فاطمه بوده. اما جای تأسف داره که علمای شیعه این جفرم مسامحه کردن و باعث شدن که کلیسای کاتولیک حضرت فاطمه زهرا را مصادره کرده و به جای حضرت مریم جا داده. حالا میخواستم نظر استاد جباری ها در این مورد جویا بشم.
خیلی سپاسگزارم، شب شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون. آقای جباری از اصفهان در خصوص مادر حضرت امام زمان از جلال تعالی فرجه شریف فرمودن که برده بودن، خریداری شدن.
بله، عرض میکنم که مادران ائمه علیهم السلام از امام کاظم به بعد و حالا امام حسین سلام الله علیه، امام سجاد سلام الله علیه هم که با خب معروف شهربانو ازدواج کرد، ایشون هم با عنوان کنیز آورده شده بود، با ازدواج کرد، امام حسین و امام سجاد به دنیا آمد و از امام کاظم به بعد تا امام عصر سلام الله علیه همشون کنیز بودن. منتها در این که به هر حال این کنیزی به چه عنوان بر اینها بار شده، یعنی چون زمانی کنیز صدق می کند که در یک جنگ حق و باطلی و مشروعی به هر حال تحت اذن به هر حال امام زمان یا پیامبر به هر حال یک حاکم حقی کسان به اسارت برسند، در حالی که جناب شهربانو در زمان حال معروف عثمانه، اونچه که صحیح تر است در میان نقل ها از امیر المؤمنین سلام الله علیهم گفته شده، از عمر هم گفته شده و خب مادران دیگر، ائمه مادر امام کاظم سلام الله علیه حمید خاتون یا مادر امام رضا نجم خاتون یا مادر امام جواد سبیکه یا مادر امام هادی سمانه یا مادر امام عسکری هدیس یا سوسن و مادر امام زمان سلام الله علیه نرجس خاتون که اسامی دیگر هم بعضا برشون گفتن ریحان امثال اینها ذکر کردن، اینها در زمان حاکمیت عمدتاً بنی عباس از اون کنم که یا بنی اواخر بنی امیه به اسارت آمدن، لذا این احتمال وجود دارد که هرچند صورت ظاهر برای اینها صورت کنیز بوده اسیر شدن و زنان برجسته هم بودن، یعنی به هر حال به لحاظ معنوی چون در روایات توصیف های معنوی بلندی شده و خریداری اینها به صورت ظاهر باید می‌رفتن خریداری می‌کردن، به صورت مشخص امام فرموده به صحابیش که میری در فلان جای فلان نخاس، یعنی برده فروش میاد و بردگانی دارد، مثلا اون برده اون کنیز با اون اوصاف رو میری و میخری که اون میری برای یک زن مثلا با حیای محجبه ای و در حالی که دوری میکنه اجازه نمیده دست مردان به او برسد و اینها، با این اوصاف میره و میگه من این رو میخوام و پول مثلا خوبی هم میده و میخره. این تعابیر در ارتباط با این موارد هست. در مورد نرجس خاتون به همین ترتیب طبق اون گزارش مفصلی که مرحوم شیخ صدوق و دیگران نقل کردن و غیر از شیخ صدوق هم گزارش رو داریم که سیر به هر حال خریده شدن نرجس خاتون، اصلا آمدنش با خرق عادت، این که خودش رو در اداد به صلاح اسرا قرار میدهد طبق اون رؤیای صادقه ای که میبیند و در عالم رؤیا به اون میگن از این راه تو وارد شو و خودت در جنگی که در زمان بین مسلمانان و رومیان وجود داشت او جزء اسرا خودشو قرار میده، میاد و امام هادی علیه السلام رو میفرسته و خریداری میشه، میاد به خانه امام هادی و عرض کنم که به حکیم خاتون خواهر امام هادی سلام الله علیه سپرده میشه که عمه امام عسکری سلام الله علیه زن با فضیلتی بود و تحت تربیت او قرار داده میشه. به هر حال بله سننده عزیز که بیننده عزیز سوال کردن که آیا کنیز بوده، بله این مادران ائمین هر شبت که هفت امام در واقع امام سجاد و امام کاظم تا امام عصر مادرانشون صورت ظاهر کنیز بود، اما خب در واقع امام او رو آزاد می کند و طبیعتا اگر بر اون حکم کنیزی برش بار نشود به توجه به اینکه در حال جنگ تحت امضای امام نبوده، مگر اینکه بگیم بله برخی از این جنگ ها رو امام امضا کرده باشد به لحاظ اینکه مرحوم مسلمانانی بودند در مواجهه با جبهه کفر بودند و اینها، اما به هر حال با عنوان حره میتونه امام باشه ازدواج کرده باشه و عرض میکنم که خب در بیت امامت اونچنان تربیت میشن که تعابیر بلند ائمه علیهم السلام در بارشون مطرح کردند و ضمن اینکه در واقع اون نظام ارزشی که از زمان خلیفه اول دوم و سوم و سپس بنی امیه و سپس بنی عباس در نوع نگاه به انسان ها متاسفانه پای ریزی شد که محقرانه نگاه می کردن به بردگان به غیر عرب، این رو ائمه علیه السلام زیر پا نهادن، یعنی برترین انسان ها مادرانشون به صورت ظاهر کنیز بودن. این شواهدی داریم که بنی امیه به خصوص مثلا هشام ابن عبدالملک زید ابن علی ابن الحسین سلام الله علیه تحقیرش کرد که مادر تو کنیزه و این نشون میده این نگاه ها خیلی شدید و قوی بوده در میان بنی امیه، ائمه علیهم السلام به هیچ وجه بها ندادن به این نوع نگاه ها.
پرسش دومشون در خصوص وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها بود جناب جباری که فرمودند بعد از 8 روز از شهادت من
بله جزء به
هر روز
باشه. آخرین وصایای حضرت زهرا سلام الله علیها است که با امامه بنت زینب، زینب خواهر حضرت زهرا سلام الله علیها بود، شوهرش ابوالعاص بن ربیع بود، دختری داشتن به نام امامه. حضرت زهرا خودشون وصیت کردن که بعد از من با امامه ازدواج کن که برای بچه های من مثل من هست، مثل من رؤوفانه با بچه های من عمل میکنه. لذا بنابر وصیت خود حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین حدود یک هفته، 7 روز 8 روز بعد از شهادت حضرت زهرا با امامه ازدواج کردن. بله، و به نظرم از امامه حالا یادم نیست صاحب فرزند شدن یا خیلی، هم بالاخره ازدواج با امامه رو طبق وصیت هم حدود یک هفته بعد انجام داد.
درست. آقای رستگار میاد اشاره داشتن به اتفاقی که در اروپا افتاد، پرتغال.
بله، خب اتفاق معروفی است، مشهور و قابل تصدیق هم هست با توجه به شواهدی هم که ایشون مطرح کردن، و خداوند متعال این حجت ها رو هر از گاهی آشکار میکنه در نقاط مختلف، یعنی خوارق عادات، معاجز که اهل بیت علیهم السلام از خود نشون میدن فراوان. خب از مشاهد مشرف این معاجز برمیخیزه، چون که در مناطق غیر از مناطق مسلمان نشین هم اینها دیده میشه. اینا میشه در همون اعداد خوارق عادات لحاظ کرد که خداوند برای اتمام حجت بر بشریت اینها رو عرضه میکنه. و باز همونطور که ایشون اشاره فرمودند، حالا چه تعبیر بکنم، تعبیر بی‌عرضگیه، به هر حال کسانی است که در این عرصه ها باید بیشتر وارد بشن و استفاده به نفع جبهه حق داشته باشن و این کارها صورت نمیگیره. امروز که عرصه رسانه هست و به نفع جبهه حق خیلی خوب میشه از این عرصه استفاده کرد، به تعبیر از اوجب واجبات هست. اگر کسی بتواند از این ابزار استفاده بکند برای ترویج و گسترش و تعمیق به اصطلاح جبهه حق و مکتب اهل بیت علیهم السلام، حتما باید این کار رو انجام بده، چون فرصت خوبی به هر حال فراهم شده. چنان که دشمن و اهل باطل دارن از این فضا متاسفانه استفاده های نادرستی میکنن و سم افکنی میکنن، سم پاشی میکنن به اذهان و عقاید و اخلاق بشریت، از این طرف هم جبهه حق تکلیفشون خیلی سنگین تر میشه. بله، این به هر حال جریان قابل تأیید از همطور که شواهدش هم بیننده عزیز مطرح فرمودن.
استاد جباری، شنبه 12 جمادی الثانی سال روز حرکت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به سمت خیبر، اصلا چرایی این جنگ رو بدونیم از زبان شما و نقش حضرت علی علیه السلام رو.
بله، ببینید مسئله خیبر یک مسئله است که امروز ما باش مبتلا مواجه هستیم دیگه. جریان فتنه یهود متاسفانه حضرت موسی سلام الله علیه این دین آسمانی رو آورد برای نجات بنی اسرائیل، و بنی اسرائیل متاسفانه در تاریخ هم حضرت موسی رو اذیت کردن و منشأشون که این هم آیات در قرآن در مذمت بنی اسرائیل نازل شده، هم پیامبر اکرم صلی الله علیه هم حضرت عیسی رو اذیت کردن.
بله.
این ادیانی که همطور آمده بعدش انبیاء الهی، خب انبیاء بنی اسرائیل غیر از انبیاء اولوالعزم که خب جای خود دارن که یقتلون النبیین بغیر حق، قتل انبیاء رو چقدر انجام دادن اینها، و از کنم که تا حضرت عیسی و انکار حضرت عیسی و بعد آوارگی خودشون، اینه در واقع چوب رفتارهای خودشون رو خوردن در طول تاریخ، فرسید به رسول خدا صلی الله علیه و آله، با اینکه مسیر درست اومده بودن، یعنی اومدن داخل جزیره العرب برای اینکه خب در کتاب‌هاشون خونده بودن که پیامبری ظهور خواهد کرد از این منطقه، از جبل فاران. همین الان در تورات این آیه هست که نور یهوه، نور الهی از کنار جبل فاران ظهور میکنه، میدرخشه. همین الان موجوده. جبل فاران رو هم باز از همین تورات استفاده میشه که در مکه است، چرا که میگه اون جریان از ابراهیم و ذبح اسماعیل وقتی که مطرح میشه اون گوسفند رو میگن در جبل فاران برای حضرت ابراهیم. بس اینا همه شواهدی است که نشون میده که بس درست آمده بودن. هجرت درون جزیره العرب کردن که اون پیامبر رو درک بکنن. درگیری‌هایی که در مدینه وقتی در یثرب وقتی ساکن شدن با اوس و خزرج پیدا می‌کردن، و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، میگفتن صبر کنید یه پیامبری به زودی ظهور خواهد کرد، ما با او همراهی خواهیم کرد، در شما غالب و فاتح میشیم. و عکس شد، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هجرت به مدینه کردن، اولین دشمنان پیامبر شدن. دو سال نگذشته بود از هجرت پیامبر که قبیله بنی قینقاع اون تعدی رو به زن مسلمان کردن و خب مجازات شدن. 4 سال نگذشته بود که بنی نذیر خیانت کردن، در سرد قتل پیامبر بودن، مجازات شدن. 5 سال نگذشته بود که بنی قریظه خیانتی بزرگتر کردن، همراهی با سپاه احزاب خواستن از پشت خنجر بزنن مسلمان ها که مجازات شدن. 7 سال نگذشته بود، در سال 7 یهودیان ساکن خیبر که خب الان آثارشون قلعهشون در اونجا موجوده، قلعه های متعددی داشتن، 7 قلعه میگن در اونجا داشتن، 7 قلعه بزرگ بود، داخل اون قلعه های تو در توی وجود داشت. و اینها وقتی که از مهلال ستایفه یهودی در مدینه رو دیدن، کینه‌شون نسبت به پیامبر بیشتر شد، توطئه کردن، تحریک کردن برخی از قبائل غیر یهودی رو مثل قبیله غطفان در نواحی شرقی و شمالی خیبر و خبر به پیامبر رسید. یکی از تاکتیک های رسول خدا صلی الله علیه و آله که جالب هست و امروز امثال مرحوم سردار سلیمانی و اینها بر اساس همون تاکتیک جنگ رو به جبهه دشمن کشوندن، نه اینکه بگذن دشمن جنگ رو به منطقه و قلمروی دارالاسلام بکشانه، سیاست پیامبرم همینطور بود. قبل از اینکه منتظر بشه دشمن یهود خیبر بیان به نزدیک مدینه برسن با اون نیروهای همراهشون، پیامبر اکرم حرکت کردن. وقتی خبردار شدن از توطئه اینها، صبحگاهان رسیدن پیامبر اکرم به نزدیکی قلعه خیبر، در حالی که اونها خبر نشدن. پیامبر شبانه حرکت میکردن، روزها استراحت، و یه وقتی رسیدن به خیبر که اینها صبح با خیال راحت کبیل و کلنگ و ابزار ادوات کشاورزیشون در آورده بودند و از قلعه ها داشتن میرفتن سر زمین هاشون، یه وقتی با سپاه پیامبر مواجه شدن. جیش محمد گویان فرار کردن به داخل قلعه هاشون. ولی ازا پیامبر کم صلی الله علیه و آله در نطفه خفه میکرد. این هم به نفع دشمن بود، هم به نفع جبهه اسلام. به نفع جبهه اسلام بود که سریعتر به پیروزی میرسید و با تلفات کمتر. به نفع اونها بود برای اینکه کمتر ازشون کشته میشد و زمینه ایمان اونها بیشتر فراهم میشد تا اینکه جنگ تمام عیاری در بگیرد و به کشته شدنشون بیانجام قبل از اینکه ایمان بیارن. از اون پیامبر اکرم به گونه عمل میکردن که فقط زمینه هدایت برای اینها فراهم بشه قبل از اینکه دوچار یک جنگ فراگیری بشن. خب این حرکت بعد در یک چنین تاریخی انجام گرفت در سال 7 و به پیروزی سپاه اسلام انجامید. چند قلعه، حدود 3 یا 4 قلعه در مراحل اولیه گشوده شد تا رسید به قلعه سختی، قلعه قموس، که در اونجا جنگجویانش بودن، مثل مرحب خیبری که خب مرحب معروفه و مرحب مطرح بود، اما غیر از اونم برادرش یا پدرش گفتن از شجاعان اونجا بودند. و مثلا مرحب وقتی که خب پیامبر اول ابوبکر رو فرستاد با نیروهای رفت، در واقع شکست خورده برگشت، یعنی از میکنم که وقتی که برگشت تقصیر گردن نیروها مینداخت، نیروها هم تقصیر گردن فرمانده مینداختن. عمر رو فرستاد همینطور. خود این ارسال ابوبکر، سپس عمر، به نظر میسه که پیامی داشت که پیامبر در تاریخ ثبت بکند که یه مقارنه بتونه مسلمان ها داشته باشن. فرمود اون جمله تاریخش که لا اعطین رایتا غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یده، فردا پرچم رو به دست کسی میدم که محب و محبوب خدا و رسول هست، مکرر اهل حمل است، اهل فرار نیست. این خودش تعریضی بود، اهل فرار نیست، یعنی این دو فرمانده فرار کردن و با جز با فتح بر نمیگرده. لا یرجع حتی یفتح الله علی یده. و فرداش هم خب پرچم به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد با اون تفاصیلی که هست و امیر و امامه به سر امیرالمؤمنین پیچید. امیرالمؤمنین آمد و خب مرحب آمد بیرون از
ما 40 سال این فرصت
بر از قلعه و در حالی که کلاهخود سنگی بر سرش گذاشته بود و 2 زره پوشیده بود و با 2 شمشیر آمد بود بیرون. خب با چه هیبتی این شجاع یهودیان، امیرالمؤمنین رفت به مسافه و با 1 ضربت هم کلاهخودش رو نیم کرد و هم به اصطلاح فرق سر او رو، و مرحب افتاد و دیگه طبیعتاً بقیه حساب کار خودش رو کردن که بعدش هم قصه کندن در سنگی قلعه که خب واقعا یک قدرت رحمانه بود به تعبیر خود امیر المؤمنین، و گشوده شدن اون قلعه قموس مقدمه شد برای تسلیم دو قلعه دیگه، که اون دو قلعه دیگه با صلح به دست سپاه اسلام افتاد. این نقش عظیم امیر المؤمنین سلام الله علیه در ارتباط با برحال غزوه خیبر.
بسیار سپاسگزارم، انشاءالله که موفق باشید. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودین. من یک بار دیگه عرض بکنم که تکرار برنامه 1:50 و 9:45 روز آدینه است، که عزیزانی که نتونستن بخشای از برنامه یا کل برنامه رو ببینن، دیر رسیدن به این برنامه، میتونن همراهی بکنن. از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردین بسیار سپاسگزارم. به پایان یکی دیگه از سفرنامه‌های تاریخی شبکه جهانی ولایت به عنوان پرسمان تاریخی رسیدیم. انشاءالله که تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو برآورده کرده باشیم. لحظات خیلی خاصی از شب جمعه، شب زیارتی آقا جانم امام حسین علیه السلام، انشاءالله با ریشه کن شدن ریشه ویروس منحوس کرونا، ساعات و لحظاتی برسه که در کنار بقیت الله العظم اجل تعالی فرج و شریف در این ساعات و لحظات در بین الحرمین زیارت عاشورا بخونیم. در ساعات خاص بندگی خودتون ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری از حضور شما خداحافظی میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. Can I